تهران، رادیو گفتگو موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز. خب دوستان عزیز شنونده، در این لحظه در ادامه برنامه‌های رادیو گفتگو، برنامه گفتگوی اقتصادی به صورت زنده و مستقیم از استودیوی شماره 2 رادیو گفتگو تقدیم به شما میشه.
چالش‌های اقتصادی گفتگوی اقتصادی.
سلام، روز شما بخیر. اینجا رادیو گفتگو، برنامه گفتگوی اقتصادی. علی مسعودی هستم، با حضور شما شنونده گرامی رو در برنامه گفتگوی اقتصادی خوش آمد میگم.
مشکل اقتصاد کشور نداشتن راه کار یا ندانستن راه کار نیست. راه کارا رو کارشناسا میدونن. من میبینم از دولتی ها، از کسانی که در بخش های دولتی هیچ مسئولیتی ندارن اما اقتصاد دانن، از دانشگاهی ها، همشون میبینیم چیزای مشترکی رو بیان میکنن، همونی که در دولته، همونی که در مجلسه وقتی میخوان راه کار ارائه بدن، یا همون که در دانشگاهه. راه کارهای مشترکی رو، چیزهای مشترکی رو، بنابراین راه کارها معلومه. ما چی کم داریم؟ اونی که ما نیاز داریم یک همت و شجاعت و اهتمام جدی و پیگیریست. اینو ما لازم داریم.
امروز تصمیم داریم با حضور کارشناسان و مسئولین درباره چالش‌ها و روندهای تحول و نوآوری در اقتصاد ایران صحبت کنیم و به بررسی این مهم بپردازیم. برنامه امروز با مشارکت و همراهی اتاق بازرگانی تهران به سمع و نظر شما میرسه. ۳۰۱۰۵ شماره پیامک ماست، با ما در تماس باشید و ما را از نظرها و پیشنهادهای خودتون مطلع کنید. و اما سوال پیامکی برنامه امروز، به نظر شما بزرگترین چالش ها در روند نوآوری و تحول در کشورمان چیست؟ ۱. عدم حضور اقتصادی در فضای جهانی. ۲. به رسمیت نشناختن ظرفیت‌ها و توانمندی‌ها. ۳. مناسب نبودن فضای کسب و کار. ۴. آزمون‌های سخت کیفی کسب مجوزها. پاسخ خودتون رو میتونید به 30,105 برای ما ارسال کنید. گزینه مد نظرتون رو به همین شماره برای ما میتونید ارسال کنید و ما پاسخ شما رو در واقع خواهیم خواند احتمالاً در اثنای برنامه. تا لحظاتی بعد شنونده برنامه امروز گفتگوی اقتصادی از رادیو گفتگو باشید.
جهاد اقتصادی برای اینه، یعنی جهاد یعنی مجاهدت، یه حرکت
هدفمند، هوشمندانه و با توکل به خدای متعال و با اعتماد به حمایت الهی انشاءالله بایستی انجام بگیره.
همراه با تحولات اقتصادی روز ایران و جهان، موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز، برنامه از رادیو
گفتگوی اقتصادی، شنبه تا چهارشنبه 14:30 to 15:45 در
موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز، رادیو گفتگو، صدای اندیشه.
خب خیلی خوش آمدید به برنامه گفتگوی اقتصادی. از اینکه ما رو همراهی میکنید ازتون بسیار سپاسگزاریم. برنامه امروز علاوه بر اینکه روی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز داره برای شما پخش میشه و صدای ما رو از این طریق میشنوید، به صورت تصویری از طریق برنامه کاربردی ایران صدا هم میتونید ما رو دنبال کنید، همچنین از طریق وبسایت رادیو گفتگو به آدرس radiogoftogo.ir. همونطور که عرض کردم قرار بپردازیم به چالش‌ها و روندهای تحول و نوآوری در اقتصاد ایران و این موضوع رو با حضور دوستان و بزرگوارانی که در جلسه امروز تشریف دارن بررسی خواهیم کرد. من معرفی میکنم آقای دکتر مازیار نوربخش، ایشون رئیس کمیسیون تحول، نوآوری و بهره‌وری اتاق بازرگانی تهران هستن. آقای نوربخش سلام، خیلی خوش اومدید.
به نام خدا، منم سلام عرض میکنم خدمت شما همکاران محترم و شنوندگان عزیز. خیلی ممنون که این فرصت رو در اختیار ما قرار دادین، در خدمتتون هستم.
خواهش میکنم، خیلی متشکرم از تشریف حضرت عالی. آقای مهندس سعید رسولوف، ایشون نایب رئیس کمیسیون تحول، نوآوری و بهره‌وری اتاق بازرگانی تهران هستن. آقا سلام، خیلی خوش اومدید.
به نام خدا، منم عرض سلام و ادب دارم خدمت شما همکاران محترمتون و همه شنوندگان عزیز. امیدوارم که در هر جایی از کشور عزیزمون که صدای ما رو میشنون خوب و خوش و سلامت باشن. ممنونم که این فرصت رو فراهم کردید، امیدوارم که گفتگوی خوبی داشته باشن
ان شاء الله. خیلی ممنون، متشکرم. آقای رضا قربانی، دیگر نایب رئیس کمیسیون تحول، نوآوری و بهره‌وری اتاق بازرگانی تهران هم روی خط ارتباطمون هستن. آقای رضا قربانی سلام، خیلی خوش اومدین.
سلام علی جان، من سلام عرض می‌کنم خدمت شما، مهمانان برنامه و همین اول هم عذرخواهی می‌کنم به دلیل ناهماهنگی که سمت من بود نتونستم حضوری در خدمت شما باشم.
خواهش میکنم، دیگه قراره تا آخر برنامه خدمت شما باشیم. یه مقدارم صداتون رو باید قوی تر کنیم.
حتما.
خیلی متشکرم، خدمتون خواهیم بود. خب آقای دکتر نوربخش، موضوع حالا اصلا عنوانمون که چالش ها و روند های تحول و نوآوری است، اصلا خودش جذابه. این نوآوری که ما ازش داریم صحبت میکنیم یه مقدار برامون باز بکنیم که اصلا داریم در رابطه با چه نوع نوآوری صحبت میکنیم و این موضوع تحول کجای کار قرار داره.
خیلی ممنون. بله، ببینید، نوآوری اگر بخوایم که به گذشته برگردیم، اول به این صورت بود که همیشه نوآوری در محصول و در خدمتی که در واقع یک بنگاه اقتصادی ارائه می‌کرد صورت می‌گرفت. تو سال‌های اخیر خیلی به بحث نوآوری در مدل ارائه این خدمت‌ها یا مدل کسب و کار در واقع اشاره میشه. می‌بینیم که حالا مثال‌هایی که داریم مثل تاکسی‌های اینترنتی، می‌بینیم که این تاکسی، خدمت تاکسی مثلا قبلا هم بوده و ما از تاکسی تلفنی و انواع اقسام ابزارهایی که در واقع بود در اختیارمون در زمان قدیم استفاده می‌کردیم برای جابجایی مسافر. ولی امروز با این نوآوری که در مدل کسب و کار اتفاق افتاد و این در واقع بیزینس یا کسب و کار جدیدی که اتفاق افتاده و شکل گرفت، امروز با یه پدیده جدیدی مواجه هستیم که حجم زیادی از مسافر به راحتی تاکسی در دسترسش هست و میتونه با قیمت مناسب، شرایط مناسب به اون هدفش برسه. پس بنابراین نوآوری همیشه ارائه یک محصول جدید یا یک اختراع جدید نیست. میتونه در واقع
راه حل جدید.
بله دقیقاً، در یک بخشی از یک کسب و کار اتفاق میفته. خیلی وقتا کسب و کارها فقط، اگر که بیایم به اون مدل معروف و استوارده برگردیم برای تعریف یک مدل کسب و کار که 9 تا جزء داره، شما شاید هر کدوم از اون بخشا رو یک تغییر و تحولی یا نوآوری درش ایجاد بکنی، بتونی کسب و کارتو متحول کنی و درآمدت رو، هزینه هات رو در واقع بتونی بهتر مدیریت کنی و یک کسب و کار موفق داشته باشی. بنابراین ما خودمون رو محدود به نوآوری فقط در محصول و خدمات نباید بکنیم.
خیلی ممنون، این نکته خوبی است و حالا برای آغاز شاید آقای منصور شما هم یه تعریف ابتدایی داشته باشین برای اینکه این مقدار شنوندگانمون هم بیشتر آشنا بشن. نکاتی که آقای دکتر نوبخش گفتن، خب میشه گفت تقریبا میشه گفت اون فضا رو برای ما ترسیم کرد، از زبان شما هم بشنویم. آقای قربانی هم بعد از شما بفرمایید که یه مقدار در واقع بتونیم بهتر وارد بحث بشیم.
خواهش میکنم. آقای دکتر نوربخش به درستی اشاره کردن، عملا مجموعه ای از اقدامات هست که ما برای ارائه یک خدمت یا یک کالا در واقع به شیوه های جدید داریم ازش استفاده میکنیم و در طول تاریخ هم در واقع به تناسب نیازهایی که بشر داشته و به تناسب ابزار و امکاناتی که در اون دوره تاریخی در اختیارش بوده ما در واقع شاهد این روندها و این تحولات بودیم. حالا یکم بخوایم بریم به قبل‌تر، در واقع خود شیوه های حمل و نقل، چون مثالش زده شد، از حمل و نقل معمول تا اختراع چرخ و اتفاقاتی که بعد از اون افتاده، در واقع هر کدوم از اینا یک مسیر رو باز کرده که بعد بر اساس اون تحولی که اتفاق افتاده، اون خلقی که اتفاق افتاده، ما دیدیم که یه تعداد زیادی کسب و کار اومدن، اون در واقع نوآوری خیلی وقت خودش شده مرکز و در واقع مبدأ یه حرکت جدیدی و به سمت جلو رفته. امروزی که ما داریم با هم صحبت میکنیم، شاید خیلی از ماها این رو تو حوزه‌های مختلف تکنولوژی که بیشتر باهاش مردم مواجهن داریم میبینیم و لمس میکنیم، تو حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات ملموس‌تر برای ما، تو حوزه در واقع تکنولوژی مرتبط با بخش پزشکی، فناوری‌های زیستی تا یه حدی باز مردم بیشتر در جریانش قرار می‌گیرن. من فکر می‌کنم اینا قسمت‌هایی هست که ما بیشترشون باهاش مواجهیم و محصولاتی که و خدماتی که داره ارائه می‌کنه تا حد زیادی برای کاربر نهایی، برای عموم شهروندان قابل لمس و قابل مشاهده است. ما تو این حوزه داریم بیشتر اینا رو مشاهده می‌کنیم.
خیلی ممنون، متشکرم. آقای قربانی، حضرت عالی هم خواهش میکنم اون حتما. نکته ابتداییتون در رابطه با حتما. موضوع رو بفرمایید.
حتما. من صدام الان درست هست؟
بله بله بله.
خب خوبه. ببین، من در تایید صحبت مازیار عزیز، یه روند اگه بخوام بگم راجع به نوآوری خلاقیتی که کاربردی میشه و کمک میکنه زندگی ما، کسب و کارهای ما و همه اون چیزایی که میشناسیم تغییر کنه. اگه این روند تاریخی نگاه کنید که سعید رسول‌الله هم به درستی به چرخ اشاره کرد، شاید مهمترین نوآوری‌ای که در طول زمان تو تاریخ که نگاه میکنیم خیلی چیزا تغییر داد، اختراع چرخ، یعنی کسانی که چرخ رو اختراع کردن. ولی خب این روند ادامه پیدا کرده. بیاین تقریبا مثلا 300 400 سال اخیر رو نگاه بکنیم، کسانی که وقت گذاشتن و این موارد رو مرور کردن، چهار تا دوره تاریخی رو در واقع شناسایی کردن. خب دوره اول اونجایی بوده که موتور بخار ساخته شده، دوره دوم اونجایی که برق اختراع شده. خب برق همه اون چیزهایی رو که ما میشناختیم متحول کرد. وقتی از تحول نوآوری صحبت می‌کنیم یعنی چی؟ یعنی کاری که قبلا به شیوه دیگه انجام می‌شده به کمک الکتریسیته کلا شیوه انجامش متحول شده. دوره سوم که خب ورود کامپیوترها بوده، مواردی مثل اینترنت و گسترش شبکه، و دوره چهارم که ما الان درش هستیم بحث هوش مصنوعی که خب شاید خیلی از مخاطبان شما شنیده باشن. هوش مصنوعی الان داره همه اون چیزهایی رو که ما میشناسیم به طور کامل تغییر میده. وقتی تحول نوآوری صحبت میکنیم یعنی اون اتفاقاتیه که داره در اثر این ابزارها میفته.
دقیقا، خیلی ممنون، متشکرم. این که در واقع شما رسیدی به امروز و امروز حرف از هوش مصنوعی است و اتفاقاتی که داره تو این حوزه میفته، خیلی متشکرم. آقای نوربخش عزیز، امروز همونطور که آقای رضای قربانی بهش اشاره کرد، رسیدیم به هوش مصنوعی. یه شاید حراس ذهنی هم ایجاد شده از زاویه اینه که خب چه اتفاقی میخواد بیفته. هر روز خبرهای خوبی میشنویم تو این حوزه، بعد در کنارش هم نگرانی های وقتایی حتی بیشتر میشه. اما اصولا تو کسب و کارهای جدید و موارد این چنینی هم اینها به عنوان ابزار شناخته میشه که بتونه بیاد به کمک انسان. یه وقتایی هم انسان ها میترسن از اینکه شاید جاشون رو بگیره. البته این رو سر ربات ها هم داشتیم، ولی خب دیدیم که بالاخره انسان ها باید باشن که بتونن این راهبری اصلی رو اونها انجام بدن. این تحوله که امروز میخواد صورت بگیره چقدر قراره تغییر برای ما همراه داشته باشه؟ آیا این تحول از اون تغییره میاد یا تحول ساختاری رو باید بهش نگاه بکنیم؟ یا اگر تعریف دیگری داره حضرت علی بفرمایید.
به نظرم اولا هر دو ما نسلی هستیم که اگه خاطرتون باشه از دیگه تیپ و ضبط صوت و اینا شروع کردیم و بعد سی دی و دی وی دی و امروز دیگه فکر نمی‌کنم هیچ کدوم بتونیم از این ابزارها استفاده کنیم یا اصلا کاربردی داشته باشه برامون و اصلا دیوایس هایی که اینا رو پلی بکنه ما داشته باشیم توی در دست است. پس بنابراین هم مدل زندگی و ساختار زندگی که فرد داره عوض میشه و همین که دسترسیش به موضوعات مختلفی. در مورد هوش مصنوعی هم که فرمودین که شاید در واقع هنوز خب خیلی ناشناخته است، شاید تو سال گذشته خیلی بازش باز شد با اینکه چندین سال خب داره روش تحقیق میشه، ولی وقتی در دسترس مردم قرار گرفت از طریق چت جی پی تی و انواع اقسام ابزارها، اونجا تازه مردم متوجه شدن که چه در واقع امکاناتی رو در اختیارشون قرار میده و چه کارهایی شاید چه فرصتایی رو در اختیارشون قرار میده و چه مشکلاتی رو ایجاد میکنه. قطعا تغییری راجب شغل‌ها اتفاق خواهد افتاد، نمیشه اینو انکار کرد، ولی خب شغل‌های جدیدی ایجاد میشه یا فرصت‌های جدیدی ایجاد میشه برای این قضیه. طبیعتاً شاید 10 سال دیگه اگر ما برگردیم به امروز یه اتفاقی میفته که امروز اصلا نمیتونستیم راجبش فکر کنیم یا تصوراتی داشته باشیم. پس مهم اینه که ما بشناسیم پدیده رو، باش آشنا بشیم، بهش سوار بشیم، یاد بگیریم که چجوری در کسب و کارمون، در زندگیمون ازش استفاده بکنیم و با این موج پیش بریم. هر عقبگردی از این قضیه ما رو دور نگه می‌داره از رشد، پیشرفت و فضایی که در دنیا حاکم هستش.
خب و اما برای اصلا این موضوع، حالا بحث چالش‌هایی که حالا اصلا تو این حوزه وجود داره، اگر بخوایم وارد بشیم، من خواهش می‌کنم یه مقدار برامون شفاف چالش ها رو بگید که عملا باز این هم به گوش شنوندگانمون هم متخصصیم شاید آشناتر باشه، شنوندگانمون هم بیشتر آشنا بشن که واقعا چالش های این حوزه کجاست. چون تا اینجاش که همه چی خوبه، به هر حال تحول اتفاقات خوبی، بهره وری خوبی خواهد داشت، چالش هم داره؟
حتما چالش داره، حتما. به هر حال این فضایی که در واقع این پارادایمی که ایجاد میشه، این فضایی که عوض میشه، همیشه میدونین تغییر با یک استرس و با یک نگرانی همراه هست، اونم از ناشناخته بودنه. بنابراین حتما این چالشه هست. یه مقداری از چالش‌ها شناخته شده است، یه مقداریش هم به نظر میرسه که هنوز شناخته شده نیست و باید بریم باش مواجه بشیم و براش فکر کنیم.
برامون بگین چالش‌ها.
ببینید، اگر که من اینطوری بخوام برگردم عقب، ما یه موضوعی داریم مثلا با کمبود نیروی انسانی، حالا هم متخصص هم غیر متخصص مواجه هستیم. تو کشورمون حالا به دلایل مختلف از جمله مهاجرت، ما توی شرکت‌های آی‌تی به خصوص با کمبود نیروی انسانی مواجه هستیم. دیروز یه مقاله می‌خوندم که یکی از مدیرعامل یکی از شرکت‌های معروف فناوری دنیا، انویدیا، صحبت میکرد که به نظر میرسه که برنامه نویسی تا چند سال آینده به این شکل حداقل از بین میره. یعنی ما کد نویس و در واقع این تشکیلات برنامه نویسی رو به این صورت دیگه نخواهیم داشت. قطعا از یعنی این توی نیستش که هیچ شغلی در این زمینه نباشه یا در واقع نابود بشه این فضا، ولی این مدل، این شکل عوض میشه، یا حداقل اون کارهایی که خیلی ساده تر توسط انسان انجام میشده الان دیگه ماشین خیلی راحتتر و سریعتر و دقیقتر انجام میده. بنابراین این هم نگرانی تو ذهن بچه‌هایی که دارن تو این زمینه فعالیت میکنن ایجاد میکنه و هم یه فرصت هایی که بتونن در واقع خودشون رو تطبیق بدن.
بس یکی از موارد میشه منابع انسانی و متخصص، مخصوصا حالا غیر متخصص هم که اصلا ما درش الان ماجرا داریم دیگه، حالا متخصص هم شما بفرمایید که تو این حوزه باز یکی از این چالش ها خواهد.
حتما همینطوره. منظورم اینه که یه فرصت ایجاد میکنه که شاید اون منابع انسانی که داره دست میده بشه جبران کرد به یه نوعی، ولی از یه طرف هم خب مدل اون دیگه اون مدل گذشته کار نمیکنه و باید به مدل جدید فکر کرد که به چه صورت حالا میشه از این قضیه استفاده کرد. چالش دیگه شاید در زمینه کسب و کار باشه. به هر حال شرکت هایی که میان سریعتر از هوش مصنوعی استفاده میکنن، از این ابزارها استفاده میکنن برای کسب و کارشون، هم میتونن خیلی سریعتر به خلاهای بازار شناسایی کنن، به اونا رجوع کنن، سولوشن و راه حل ارائه بکنن و خیلی سریعتر رشد بکنن و پیشرفت کنن و رقیبا اگر که در واقع به موقع نپردازن به این موضوع حتما عقب میمونن و جا میمونن از این فضا. بنابراین در کسب و کارها هم میتونه بسیار در واقع چالش ایجاد بکنه و باز این چالش برای کسایی که باش روبرو نمیشن و مواجه نمیشن یک در واقع تهدیده، برای اونایی که ازش به موقع استفاده میکنن یک فرصت ایجاد میکنه.
بله خیلی ممنون، متشکرم. آقای رسولوف، این حوزه به حال نوآوری آیا شامل همه موارد ما خواهد شد یا خیر؟ ما وقتی توی کسب و کارها صحبت میکنیم میگیم کسب و کارهای جدید، اتفاقات جدید، اما نکته ای که وجود داره اینه که همه کسب و کارها نیاز به این نوآوری دارن، نیاز به این تغییره دارن و این تغییره اتفاق میفته یا خیر؟
خواهش میکنم، من فکر میکنم که عملا همه بخشای زندگیمون متناسب با این تغییرات در زمینه‌های مختلف تغییر کرده و این تحول و نوآوریه خودش رو تحمیل میکنه در نهایت به زمینه‌های مختلف کسب و کار، و معمولا کسایی برنده میشن که زودتر این رو میپذیرن و سعی میکنن که اون رو در واقع بیان و تا حدی که میتونن حالا تغییرات رو بدن، مطابقش بکنن با محصولشون، با خدمتشون و در واقع بتونن بهتر کسب و کار بکنن. من در مورد نوآوری بحث چالش که شد، ما اصولا مهمترین چالشی که در مواجهه با نوآوری داریم اصولا مقاومته، یعنی حالا این مقاومت قابل بررسیه. ببینید تو همین دوره مثلا حدود 20 سالی که مثلا من خودم تو زمینه‌های مختلف فناوری اطلاعات دارم کار میکنم، ذاتاً این مقاومتی وجود داره در مقابل هر تکنولوژی جدیدی که داره میاد. علتش چیه؟ به نظر من مهمترین علتش ناآگاهیه، چون ما شناخت نداریم تبعاتش رو و اینکه این چه اتفاقاتی میخواد بیفته. تو گام اول معمولا مقاومت داره اتفاق میفته. یک گروهی از این مقاومت شاید مال حتی افرادی باشه که مثلا دارن الان یه خدمتی رو، یه سرویسی رو ارائه میدن با یه مدلی، اینا نگران منافعشونن که اگر این بیاد با یه مدل جدیدی مثلا اینقدر هزینه ها رو کم کنه، حالا من چه کار کنم؟ در واقع نگرانیه بابت منافع. ولی در نهایت یه اتفاقی میفته که اون در واقع نوآوری و اون فرصت هایی که به خودش داره میاره خودش رو تحمیل میکنه، و اینجا اون قسمتیه که در واقع ما میتونیم حالا به عنوان اتاق بیایم این راهکار و سولوشن رو ارائه بدیم. نکته‌ای که وجود داره اینه که ما بتونیم تطبیق پذیری داشته باشیم. معمولا نگرانیه، اون ناآگاهی احتیاج به آگاهی بخشی داره. در مرحله بعدش ما احتیاج به تنظیم مقرراتش و به قول معروف رگولاتوری داریم توی اون حوزه. مثلا یه روزی اینترنت اومده، خب این اینترنت آیا باید همینجوری به شکل باز باشه؟ کجا باید محدودیت داشته باشه؟ کجا نباید محدودیت داشته باشه؟ به چه شکلی؟ حوزه مثلا فینتک رو نگاه می‌کنیم، حالا احتمالاً رضا شاید بیشتر بتونه درباره‌اش صحبت بکنه. چه چالش‌هایی الان مثلا ما برای ارائه مدل‌های جدید خدمات مالی داریم؟ خب یه روزی مثلا شما گرفتن یه وام بانکی باید میرفتید ساعت‌ها تو صف وای میستادید، حالا آیا به شما وامو بدن ندن منابع وجود داره یا نداره؟ الان بسیاری از سایت‌ها مثلا دارن فروش کالاهاشون رو با مدل‌های مختلف لنتکی میان و در واقع با شیوه‌های مختلف اقساط ارائه می‌کنن. بنابراین حالا نگرانی همچنان وجود داره. حالا بحث مهم در واقع نکته مهم اینه که ما چطوری می‌تونیم اینو به قول معروف براش قوانین و مقررات تنظیم بکنیم. نقش اتاق و در واقع اون به عنوان پارلمان بخش خصوصی به نظر من اینجا خیلی پررنگه، چون مجموعه از فعالین کسب و کار تو اون حوزه هستن و میتونن بیان در کنار بخش‌های مختلف دولتی و حاکمیتی و نقش بازوی مشورتی رو در حقیقت بازی بکنن. و در نهایت اتفاقی که میفته این رونده میاد و یه مدتی رشد پیدا میکنه، توسعه اتفاق میفته و یه روزی که شاید خیلی هم دور نیست و خیلی‌ها فکر می‌کنن خب ما الان دیگه گل زدیم و الان یه محصول یا خدمت نوآورانه داریم ارائه می‌کنیم، دلخوش به این هستن که روند بعدی میاد و یه وقت شما میبینید که یه شرکتی که مثلا چند سال پیش بسیار نوآور بوده و بسیار خلاق بوده دیگه اثری ازش وجود نداره. حالا چون در واقع مثال مثلا کوداک تو حوزه مثلا عکس و تصویر برداری خیلی معروفه دیگه، شرکتی که پیشرو بود در زمینه در واقع ساخت فیلم و دوربین، یه روزی در واقع سر یه انتخابی که باید میکرد که سرمایه‌گذاری رو دوربین‌های دیجیتال بکنه یا نکنه، الان تقریبا دیگه ازش اسمی نیستش. من فکر می‌کنم الان
متحول میشه
و یه دفعه در واقع یه کسی که خودش بازیگر اصلی خلاقیت و نوآوری بوده اگر به موقع وارد نشه جا میمونه.
خیلی ممنون، متشکرم. آقای قربانی، حالا اشاره کردم به بحث فناوری‌های مالی و نکاتی که توی این حوزه مد نظر هست. من میخوام که حضرت عالی از این زاویه پاسخ بدین که ما تو حوزه مالی اوضاع احوالمون چطور هست و الان امروز خب بالاخره تحول‌ها رو داریم میبینیم، اتفاقات خوب رو داریم میبینیم، همه این موضوعات وجود داره، اما آیا واقعاً جایگاهمون همینجاست یا باید تغییراتی هم داشته باشیم؟ آقای قربانی بله بله الان میاد بفرمایید.
به جز بحث مالی ما حوزه‌های دیگه رو هم داریم که خوب بهشون توجه کنیم، ولی حتما بحث مالی رو بیشتر باز میکنم. با حوزه خرده فروشی رو داریم که خب تو این سالها تحت تاثیر این تغییرات قرار گرفته و دیدیم نتایجشو. حوزه‌ای مثل سلامت، لوجستیک، گردشگری، حتی حوزه منابع انسانی، حوزه محتوا و در نهایت تحصیلگری. این تا تقریبا 8 حوزه با مالی کنار هم دیگه. من به طور خاص اگه مالی رو بخوام بگم، توی سالهای گذشته ما شاهد این بودیم که استارتاپ های خلق شدن و وارد این فضا شدن. خب مثلا اگه بریم 10 سال قبل‌تر خیلی قابل پذیرش نیستش که ما مثلا شرکت های کوچیک رو داشته باشیم که بیان کار پرداخت بکنن، کار ارائه تسهیلات بکنن، کار در واقع حتی مشاوری سرمایه گذاری. ولی این استارتاپ ها اومدن و این تغییر رو انجام دادن. الان امروز که دارم با شما صحبت میکنم، شرکت های بزرگ در حوزه بانک، در حوزه پرداخت، در حوزه بورس و بیمه خیلی شبیه اون استارتاپ ها شده. یعنی ما اون تصویری که مثلا از بانک ها تو 20 سال پیش داشتیم به کل از بین رفته و بانک ها دارن سعی میکنن بیشتر از گذشته شبیه استارتاپ ها باشن. به عنوان مثال نئو بانک ها، یعنی ما همین الان بانک های کشور امروز، ما قبلا برای یه افتتاح حساب باید میرفتیم شعبه بانک، ولی الان این شرایط فراهم کردن از طریق یک اپلیکیشن بدون حضور در شعبه فیزیکی
به صورت برخط کاملا انجام میشه
حساب باز. اینا همه تغییراتیه که اتفاق افتاده. اما من اینو بگم که طولانی نشه، این نقطه مطلوبه نه، من به نظرم به قسمت سختش رسیدیم، یعنی اونجایی که تنظیمگر خیلی همراه نیست با این تغییرات و هر چی که سعید رسولوف زد بعدم نهادهای صنفی باید کمک بکنن که این تغییر خیلی نرم و آهسته بتونه اتفاق بیفته.
خیلی متشکرم، ممنونم. و اما اینجا رسیدیم آقای دکتر نوربخش به اصلا موضوع حالا همین کمیسیونی که وجود داره توی اتاق تهران، که واقعا الان با توجه به صحبتهایی که آقای رسولوف گفتن، آقای قربانی گفتن، مواردی که حضرت عالی هم خودتون اشاره کردین، وظیفه این کمیسیون و اصولا اصلا اتاق به عنوان اون نهادهایی که به هر حال خودشون کسب و کاری مستقیم نیستن، اما خب به هر حال مهد کسب و کارها هستن و عملا همه بخش خصوصی امیدشون به اینجور نهادها هست، این کمیسیون تخصصی دقیقا کارش چی میتونه باشه و چه خدمتی رو میتونه ارائه بده توی این حوزه؟
اجازه بدید من از خود اتاق شروع کنم. اتاق رو اگر که حالا پارلمان بخش خصوصی و اگر که تشکل‌ها بنامیم، در واقع کسب و کارها میان افرادی رو انتخاب میکنن که اولین کارشون بحث مطالبه گریه، ادوکیسی و مطالبه گری یک موضوعیه که حتم در واقع تمام کسب و کارها از ما توقع دارن. بنابراین هر جایی که ما حالا قبلا تو نظام صنفی، الان توی اتاق، هر جایی که همکارا ما رو می‌بینن راجع به مسائل و مشکلاتشون صحبت می‌کنن، یه جایی هم ما دیگه خسته یعنی خودمون خجالت می‌کشیم که انقدر داریم هی غر می‌زنیم و هی در واقع مسائل رو مطرح می‌کنیم، ولی خب ناچارم ما تو این پوزیشن قرار گرفتیم که بتونیم اینا رو مطرح کنیم و پیگیری کنیم تا به نتیجه برسه. البته خب حتما ما باید راه حل ارائه بکنیم، صرفاً یه نظریه یا یک انتقادی رو مطرح کردن کارساز نیست و حتما ما حداقل تو این کمیسیون دنبال این بودیم که اگر که حرفی میزنیم دنبالش یک راه حلی، یک موضوعی رو در واقع مطرح بکنیم. موضوع بعدی هم موضوع در واقع مذاکره است با افرادی که تصمیم گیر هستند و بتونیم ما میگیم که بتونیم مسئله رو شفاف براشون بیان بکنیم. خیلی وقتا این عدم شفافیت مسئله خودش باعث میشه که تصمیمات درستی گرفته نشه،
برداشت‌ها اصلا متفاوت.
بله بله، اصلا خیلی وقتا می‌بینی که